31 اردیبهشت ماه 93 درس قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا مسئله باقی مونده از این مقصد اول. مقصد اولمون در چه بود اگر یادتون باشد؟ مقصد اول در وظایف حاکم بود. وظایف حاکم یعنی قاضی رو محقق فرمود 7 تاست. از این 7 تا 5 تاشو تا حالا خدمت شما گفتیم. میرسیم به ششمی. ششمی میفرماد اذا قطع المدعا علیه دعوا المدعی، به دعوا. مدعی آقای فرح بخش. آقای فرح بخش دارن طرح دعوا میکنن، آقای ظفر مدعا علیهن، بر علیه آقای ظفر. آقای فرح بخش که داره طرح دعوا میکنه بر علیه آقای ظفر، آقای ظفر وسط دعوای او قطع میکنه حرفش، میگه اول صبر کن ببینم این 50,000 تومان که دیرو گرفتی یا پس بده تا بقیش، فعلا این 50,000 تومانی دیروز بده. یعنی در میان دعوای مدعی، مدعا علیه طرح یه دعوای دیگه میکنه. محقق میفرماد لم یسمع، دعوای مدعا علیه این وسط استماع نمیشه. قاضی به آقای ظفر میگه آقای ظفر صبر کن، اول این دعوای این مدعی فرح بخش معلوم بشه. اگر دعوای ایشون حکم در موردش روشن شد، اون وقت میپردازیم به چی؟ به دعوای شما. بنابراین محقق میفرماد لم یسمع حتی یجیب عن الدعوا، مسموع نمیشد دعوای آقای ظفر تا از ادعای مدعی جواب بدن، او دعوای اول تکلیفش معلوم بشود، ثم میپردازن به دعوای آقای ظفر. خیلی خوب، چرا دعوای آقای ظفر استماع میشد وسط دعوای مدعی؟ به جهت این که مدعی دعوای او احق است به سبق، او مقدمه، چون او زودتر شروع کرد. فرح بخش زودتر شروع کرد به طرح دعوا، ثم وسط دعوای او آقای ظفر قطع کردند و یه ادعا کردند. اول ادعای آقای فرح بخش که مدعی است رسیدگی میشد، بعد از اون دعوای آقای ظفر. یعنی حالا عرض بخوام، یعنی ابتدا تکلیف حکم اول معلوم میشه، ادعای مدعی آقای فرح بخش، بعد از این به رسیدگی میشه دعوای دوم که دعوای آقای ظفر است، و در وسط دعوای فرح بخش رسیدگی به دعوای آقای ظفر نمیشه، چون مدعی دعواش مقدمه. این فرمایش محقق صاحب جواهرم اعلی الله مقامه الشریف پذیرفته است. از ما ذکرنا در مسئله قبلی پنجم، حکم مسئله ششم روشن میشه. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم که سبق احقیت برای کسی نمی آورد. توجه می فرمایید؟ سبق در طرح دعوا احقیت نمی آورد. گفتیم اونی که احقیت سبق احقیت درش می آورد مشترکاته. مسجد حرمه امام رضا است، حسینیه است، جنگل مولاست. توجه می فرمایید؟ پارک
کلمه سابقی که شما گفتگی بگون سابقی بهتره یه سابق.
حالا شما هر چی میخواد بگون. این بفرمایید که مشترکات را اگر کسی سبق بجوید، سبقت بجوید به اونا، بله او مقدمه بر دیگرانه. اما اینجا مشترکات نیست. قاضی 5 نفر اومدن پیشش به ترتیب هم آمدن. حالا باید از نفر اول شروع کند؟ نه، میخواد از پنجمی شروع کند. چه اشکالی داره؟ اینا جلسه گذشته بحث کرد. از ما ذکرنا تو مسئله پنجم معلوم شد حق سبق برای کسی احقیت نمیاره. بنابراین قاضی دعوا رو باید رسیدگی کنه. حالا چه دعوای آقای فرحبخش، چه دعوای آقای ظفر. یه وقت میگه آقای فرحبخش سب کن بینم ایشون چه میگه. استماع دعوای آقای ظفر رو میکنه و میتواند دعوای آقای ظفر رو رسیدگی کنه، ثم بیاد سر دعوای مدعی. هیچ اشکالی هم نداره.
جاشون
عوض میشون؟ بله، مشکلی نه، دعوای شما سر جاش هست، محفوظ. توقف میکنه، میگه شما بفرمایید. دعوای ایشون رو رسیدگی میکنه، ثم میاد سر دعوای شما. دلیلی نداریم برای اینکه وقتی شما دعوای رو شروع به طرح کردی قاضی موظف است اول دعوای شما رو رسیدگی کنه. نه، خصوصا اگر احتمال بدهد که قاضی که دعوای آقای ظفر رسیدگی به این دعوا در گشایش مشکله دعوای شما دخیل، یعنی آقا شما الان ادعا میکنی 100,000 تومان از آقای ظفر طلب داری، آقای ظفر میگه خیلی خوب که یه ادعاست، اما دیرو که 50 تومان از من استدی، فعلا 50 تومانی دیروزا بده تا ببینیم آیا تو 100 تومن از من طلب داری. قاضی احتمال میدن مدعی برای فرار از برگردوندن 50 تومن به آقای ظفر الان آمده از ادعای 100 تومن طلب میکنه، یعنی دست پیشو گرفته عقب نیفته. برای اینکه 50 آقای ظفر رو نده میگه من اصلا 100 تومن از آقای ظفر میخوام، پس ایشون باید 50 دیگه هم به من بده. ترجمه میفرمون اگر قاضی احساس میکند رسیدگی به دعوای مدعا علی در فهم و گشایش دعوای مدعی اثر دارد، اصلا باید توقف کنه. توقف میکند، میگه صبر کن، یه ادعا رو رسیدگی میکند. این ادعا که رسیدگی کرد اگر به کمک رسیدگی به این دعوا او دعوام روشن شد، فهو نشود او دعوارم بعدش رسیدگی میکند. بنابراین اینی که یکی صبر پیدا کرده است پس احق به رسیدگی است وجهی ندارد. مسئله هفتم می‌فرمایند که خب اگر دو تا خصم وارد شدن و یکی از این دو خصم شروع کرد طرح دعوا کردن، جناب محقق می‌فرماید فهو و اولا ولو ابتدارن، ولو خودش شروع کرد طرح دعوا کردن جلوی قاضی. خب و اگرچه بفرمایید اگر هر دو شروع کردن با طرح دعوا، دو تا خصم آمدن از این ور آقای فرحبخش داره داد میزنه، از اون ورم آقای ظفر، هر دو طرف با هم شروع کردن طرح دعوا کردن، خب واضحه که قاضی که نمیتونه هر دو تا رو بشنوید که. بنابراین باید یکی رو ساکت کنه، یکی رو بگد که تو حرفتو بزن ببینم چی میگوی. محقق میفرماید سمع من الذی علی یمین صاحبه، از کدوم شنیده میشد طرح دعوا؟ از اونی که دستی راستی رفیقش نشسته. دوتاشون اونجا نشستن. خب این دوتا که نشستن، اونی که دستی راست نشسته، دست راست رفیقش، نه دست راست قاضی ها، اونی که دست راست رفیقش نشسته میشه آقای خدایی، درسته؟ اونی که دست راست خصمش نشسته، رفیقش نشسته، قاضی میگه تو بگو. خیلی خوب. اونی که دست راست رفیقش نشست، قاضی به اون میگه شما بگو ببینم چه میگوی. خب چه دلیلی داریم که اونی که علی یمین صاحبهیست از او بپرسه؟ ادعای اجماع کرده جناب سید مرتضی و شیخ. سید مرتضی در انتصاب صفحه 495 مسئله 272، شیخ خلاف جلد 6 صفحه 234 مسئله 32. ادعای اجماع کردن این دو بزرگوار که اونی که دستی راست رفیقش نشسته او باید شروع کنه، و استدلال کرده اند به روایات، یعنی هم ادعای اجماست هم به بعض روایات هم استدلال کرده. صاحب وسائل می فرماید روایتش یکی صحیح ابن مسلم جلد 27 صفحه 218 حدیث 2 از باب 5 از ابواب آداب القاضی. شیخ صدوق به اسناد خودش نقل میکند از محمد ابن مسلم عن ابی جعفر. سند صدوق به محمد ابن مسلم ضعیف. سند صدوق به محمد ابن مسلم که ضعیف است، چجوری جناب صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف از این روایت تعبیر به صحیح کرده؟ نمیدونیم. سبق قلمی شده از شاید بر صاحب جواهر. پس سند ضعیف میشه. محمد ابن مسلم عن ابی جعفر قال قال قضا رسول الله ان یقدم صاحب الیمین فی المجلس بالکلام. اونی که بفرمایید دست راست است، اون تقدیم کند به کلام، او شروع کند به حرف زدن. خب پس این سند که ضعیف شد. ابن جنید همین روایت رو نقل میکند به حسب اون که سید مرتضی از ابن جنید نقل میکند. ابن جنید نقل میکند از کتاب حسن ابن محبوب. سند ابن جنید تا حسن ابن محبوب بر ما مجهوله، بنابراین اینم فایده ای نداره. خب این روایت رو ملازم فرمون اطلاق داره، ان یقدم الیمین فی المجلس بالکلام صاحب الیمین، اونی که دست راست نشسته او شروع به صحبت کنه. خیلی خوب، این قضای رسول الله، این شروع به صحبت کنه، نه تو مجلس قضا. آقای زفر ندارد تو مجلس قضا، یه جا عادی میخوان چند نفر حرف بزنه، اونی که دست راسته مقدم است او شروع. خیلی این مطلق مجلس مجالس رو میگن. شما میتوانید که بگون آقا مجلس چی؟ مجلس قضا حکم دیگری داره. این یکی. یا مجلس قضا اگر قاضی گفت نه تو که دست چپی تو بگو، او باید بگه. یه روایت، پس هم سندش ضعف داره هم دلالتش، دلالتش بل اطلاق. و اما روایت بعدی حدیث اول همین بابه، شیخ صدوق به اسنادش تا حسن ابن محبوب از ان عبدالله ابن سنام. این روایت صحیح. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا تقدم تا مع خصم الاوالن، اگر با یه چی، با یه کسی که با هم منازعه داشتی رفتی پیش والی، پیش سلطان، او الا قازن، یا رفتی پیش قاضی، فکن ان یمینهی، تو دستی راستی رفیقت باشو برو. خب فکن ان یمینهی یعنی ان یمین الخصم، یعنی این آقا و آقای خدایی خود بذار دست راست رفیقت خصمت و وارد شو بر قاضی. خب این روایت سندش صحیحه. اذا تقدمت مع خصم الى وال او الى قاض فكن ان یمینه، یعنی دست راست برو. خب این کجاش داره دست اونی که دست راست راست مقدمه در حرف زدن؟ میگه تو دست راست وارد شو بر قاضی،
یعنی کنارش که قاضی میدونه بعد مقدم
تو دست راست وارد شو. درست شد؟ اینم براتون بگم مالی بحث دیروز. ببینید تو این جام میگه اذا تقدمت مع خصم الى وال او الى قاضی، اگر با کسی با هم نزاع داری رفتی پیش والی، والی یعنی سلطان دیگه، یا رفتی پیش قاضی. چرا میگه والی و قاضی؟ دو تا رو به هم عطف کرده. توجه می‌فهمید؟ این تو فهم مقبوله بهمون کمک میکنه. الا والن او الا قاضی، به جهت اینکه در اون روزگاران تفکیک قوا نبوده است. اینجور نبوده که حاکم یکی باشد، قوه قضاییه یکی دیگه باشد و قوا از هم تفکیک شده باشد. قاضی خودش زیر دست کیه؟ سلطان، والی. چون والی است که قاضی ها منصوب میکنه. بنابراین رفتی پیش قاضی، قاضی. یه وقتی نا میگن قاضی ها ولش کن، بیاریم پیش بابا قاضی، پیش رئیس قاضی، پیش خودی سلطان، هرچه او حکم کرد. تفکیک قوام که نبوده. ولذا بعضی وقتا میامدن پیش خودی سلطان، سلطان را به داوری میگرفتن که خودت داوری کن و قضاوت کن. توجه میفرمون؟ بنابراین میگه هر وقت تو رفتی پیش والی و سلطان یا پیش قاضی و یه کسی داری باش میری که با هم نزاع دارید، تو خودت دست راست بذار، دست راست رفیقت وارد شو، یعنی از یمین خصم وارد شو. خب این سندش صحیحه، اما این کجا دلالت دارد که اونی که دست راست دو طرف دعواست، اونی که دست راست طرفه، او باید او تکلم کنه؟ ابو
سمرش چی بوده؟ اون بلاخره چیزی بوده
داشتی راست خودو به قرار بده هر چه که باشه. اینجا نمیگه اونی که دستی راست باید دو تر حرف بزنه. جمهورم لعل یه قصه یه تکوین نیست، میگه خود دستی راست بذار، دستی راست چه میشد؟ پیروز میشه. لعل الف ممکنه شما احتمال بدین، نمیگه دستی راست بذار. چرا؟ چون وقتی میخوای حرف بزنی اون وقت تویی که دست راست رفیقتی تو مقدم میشی. نه، میگه وقتی وارد بر قضا، بر سلطان، بر قاضی میشی، دو نفر با هم دعوا دارین، تو خودت دست راست رفیقت بذار. بنابراین این سندش صحیحه، اما دلالتی ندارد برای اینکه اونی که دست راسته اون میبایست چی کار کنه؟ اون میبایست دعوا را درش مقدم بشه و او باید اول شروع کند به طرح دعوا. ولذا ملاحظه بفرمایید، خود شیخ در مبسوطش میگه بله، اصحاب روایتی از اصحاب نقل شده، همین دوتا روایت که خوندیم برای که میگه اونی که دست راست رفیقشه او مقدمه. و قال قومون یقرع بینهما، یه قول دیگری، یه گروهی میگن که قرعه بیندازیم. دوتاشون با هم دارن داد میزنن کدوم مقدمن؟ قرعه میندازیم اونی که مقدم. اینا تو فرع قبلا پنجم هم داشتیم دیگه، قرعه را یه عده میگفت. و من هم من قال، بعضی از اصحاب گفتن یقدم الحاکم من شاء، هر کی حاکم میخواد او رو مقدم میگه، تو حرف بزن، نه تو نگو، تو حرف بزن، هر کدوم حاکم میخواد. ما همین رو اختیار کردیم، گفتیم آقا این به ید خود حاکمه، به ید قاضیست، به هر کدوم از ادعاها میخواد میگه آقا اول شما حرفتو بزن بینه، او طرح دعواشو میکنه، رسیدگی میکنه، بعد میگه شما هم ادعایی داری، یالا بگو. ترجمه فهم؟ بنابراین و یقدم الحاکم من شاء، که ما اینا اختیار کردیم. و حالا اینجا هم همینو میگم، اینجا هم میگم آقا این ادله ای که اولا اجماع، که اجماعی در کار نیست، یکی از مجمعین شیخه، خود شیخ تو مبسوط میگه اقوال مختلف، چه اجماعی است که خودش میگه اقوال مختلف، پس اجماعی در کار نیست. دو تا روایت تمسک کردن، اونی که به اطلاقش مجلس قضا رو میگیره سندش ضعیف، اونی که سندش صحیح است کاری به مجلس قضا نداره، کاری به داستان حکم قاضی ندارد که قاضی باید چی کار کنه. بنابراین اجماع دون فایده ای نداره، مضافم به این که اجماع ممکنه مدرکی باشد، از همین روایت ها استفاده شده باشه. ثانیاً اقوال در مسئله مختلف است. بنابراین بله، چه باید بگم؟ و باز ملاحظه فرمایید، خود شیخ تو خلافش میگه روایت اصحاب رو نقل میکنه، همین اقوالی هم که تو مبسوط گفتیم ذکر میکنه، بعد میگه دلیلنا اجماع الفرقه، این ادعای اجماعی است که کرد، و اخبارهم، همین دوتا روایت که خوندیم، ولو قلنا بالقرعه على ما ذهب اليه اصحاب الشافعی کان قویا، اگر قائل به قرعه بشی چنانچه اصحاب شافعی قائل شدن، این قول قویه، لانه مذهبنا فی کل امر مجهول، به خاطر اینکه این قرعه مذهب ماست در هر امر مجهول. صاحب جواهر که با محقق همراهه میگه آخه قرعه برای چی؟ مجهولی نیست، نص داریم، اجماع داریم دیگه، جهلی نیست. خب این نص تمام نیست صاحب جواهر، اجماعش هم تمام نیست. بنابراین چه میگم؟ همون مطلبی که در مسئله پنجم داشتیم، یقدم القاضی ایه ما شاء، دوتاشون دارن جیغ میزنن، میگه چی نگو مینه؟ به یکیشون میگه حالا تو حرف بزن مینم، تو چی میگو؟ کدوم؟ هر کدوم که قاضی دلش فرقی نه، به هر کدوم، هر کدوم که بخواهد. حالا یه قاضی است نظرش به مستضعفین و فقراست، به اون یکی میگه حرف بزن. خب این یه نکته. نکته دیگه میفرماد محقق، لو اتفق مسافرون و حاضرون. خب الان دو تا اومدن طرح دعوا کنن پیش قاضی، یکی مسافره یکی حاضره، یکی مالی یه شهر دیگه است، مسافره اینجا، یکی نه همینجا مالی همین شهر، کدوم مقدمن در طرح دعواشون؟ میفرماد فهما سوا، فرق نه، قاضی میخواد اینا بگه، مسافر تو حرف دو بزن، مقیم میگد که به حاضر میگه تو حرف دو، هر کدوم فرقی نداره. اما ما لم یستزر احدهما، به شرطی که دیگری ضرری بهش وارد نشه، و الا اگر یکی ضرر بهش وارد میشه، اونی که میخواد بهش ضرر وارد بشود او رو مقدم میداره. مثلا مسافره میگه آقا من بلیط هواپیما دارم، ادعای ما رو رسیدگی کن، من باید برسم به بلیط هواپیما و الا بلیطم چی؟ میسوزم. این مسافر. مقیمه میگه آقا من جراحم، الان مریض قلبی منو بردن تو اتاق عمل، من الان باید تو اتاق عمل اینا جراحیش کنم و الا میمیره. خیلی خوب، بنابراین منو راه بنداز برم، برسم به جراحی، یه مریض رو چه بدم؟ نجات بدم. میگن اگر هر کدوم از تأخیر متضرر شدند ولی قاضی او رو مقدم می دارد که به ضرری وارد نشود. در غیر این صورت با هم مساوی هست. مثال که صاحب جواهر می زنه به مرعه مثال می زنه. می فرماد و کزل مرعت التي تتضرر به تأخیر ان بیتها. زنیست وایسه تا قاضی همه محاکماتش انجام بده، بعد بیاد سر این ضعیفه ببیند ادعای ضعیفه چیست، دیر وقت میشه، ماشین گیرش نمیاد، زنه تو مصیبت میفته. بنابراین زنه رو مقدم میکند که زود برد تو خونه شو، تا شب نشده برسد به خونه شو، یه وقت براش مشکلی پیش نیاد. توجه فرمودی؟ خب اینم مطلب دیگری که جناب محقق فرمود. خیلی خوب میپذیریم اینو. بله اگر حالا چه دو نفر باشن چه بیشتر، یکی از اینا 5 نفر 10 نفرن اومدن پیش آقای قاضی میخواد قاضی رسیدگی کنه، یکی میگه آقای قاضی منو جلو بنداز، من قسم اینه مسافرم، من اتاق عمل جراحی دارم، من یه قراردادی دارم، اگه این قرارداد از دستم بره 50 میلیون ضرر میکنم، توجه میفرمایید، باید الان فلان جا باشم این قرار داده امضا کنم. قاضی بگه نخه به تمرگ، میخواست قرار داد داشته باشی میخوایی ندارم. نه قاضی اومده که حل مشکل مردم کنه. او 5 تای دیگه، توجه میفرمایید، او 5 تا دیگه که تو صف میشه سر سری کارم که برن تا شون یکی 10,000 تومن کار نمیکنه. اما این بابا میگه آقا این یه قرار داده 100 میلیون قرار داده الان از دست من میره، ما رو را بنداز بریم قرار دادمون رو امضا کنیم. اونا تا شوم هم که کار کنن یکی 10,000 تومن هم کار نکرده. خب او رو مقدم کند که با او به کارش برسن، توجه میفرمون. یا استاد دانشگاه میگه آقا درس دارم، یا واعظ خطیبه میگه آقا منبر دارم، انا رام بنداز برسم به مجلسم، توجه میفهمون. حالا که فهمید نه عمدن اینو میگه برو صرف آخر وایسه، حالا این که بنابه تعذیت مردم و اذیت کردن مردم نیست، اونی که واقعا مشکل دارد جلو میندازد که متضرر نشد، هیچ اشکالی ندارد. خب بفرمایید که مطلب بعدی. محقق میفرماید و یکره للحاکم ان یشفع فی اسقاط حق او ابطال دعوا. خب جناب محقق این فرع مهمیه. محقق میگه آقا زنه اومده با آقای ظفر دعوا که داره، میگه آقای ظفر مهریه منو نداره، میگه آقای ظفر این زن شما قبول دارین که نکاحش کردین؟ بله. قبول دارین دخول کردین؟ بله. قبول دارین که قبول دارین که این خودش میگه مهری من اینقدره؟ میگه بله. خب زن میگه پس بگو مهرمو بدید. همه رو آقای ظفر قبول کرد. قاضی به آقای ظفر میگه خب مهرشو بده آقای ظفر. میگه آقا خیلیه است، او 1,000 تا سکه طلا مثلا یا چی، خیلیه. قاضی بیاد ریش گرو بذاره این وسط، بگید که خانم حالا شما به این ریش سفیدی من 500 تاشو ببخش، 500 تا دیگه شو بگیر از آقای ظفر. محقق میگه کراهت دارد حاکم شفاعت بکند در اسقاط حق. آقای ظفر میخواد نده یا میخواد یه جوری راضیش بکند کمتر بدهد، اون خودشه، خودش بره راضی بکنه. اما قاضی این وسط بیاد بگه خانو ما این ریشمونو ریشا نه چیز دیگه گرام زدیم خب این ریشی سفیدی ما رو 500 تاشو به ریشی سفیدی ما ببخش. اسقاط حق کراهت دارد قاضی شفاعت در اسقاط حق میکنه بعد ثبوتش، یا کسی طرح دعوا کرده قاضی بهش بگد آقای فرحبخش یه ادعایی داره، ادعا دارد که 10 میلیون از آقای ظفر میخواد. قاضی بیاد بگه ببین آقای فرحبخش بیا این دعوا رو ولش کن برو سید اولاد پیغمبر، ادعا دا نادیده بگیر باطل کن، بگو نه من ادعایی ندارم، پرونده رو بگیر و برو. اجازه فرمو قاضی به مدعی بگد از ادعای خودت صرف نظر کن، اینم میگه که راحت دار. خب خیلی خب اینو ما به فرض که از جناب محقق بپذیریم، خب این جمعش با اون مسئله قبلی که داشتیم، مسئله چندم بود اگه یادتون باشن، مسئله داشتیم تو همین بله که قاضی مستحب است چی کار کند؟ قاضی مستحب است که مصالحه بدد طرف این را. خیلی خوب؟ نه مصالحه. و یستحب مسئله 4 یستحب و ترغیب حماف صلح، مستحب به قاضی دو طرف رو ترغیب کند برای مصالحه، بگه بیان من کد خدا منشی حلش میکنم، مصالحهشون بده، اون یخته بیاد پایین این یخته بیاد بالا، تکلیف حل شد به مصالحه. از این طرف میفرماد مستحب است مصالحه بدد قاضی، اینجا میگه مکروهه، مکروهه که حقی رو که ثابت شده است بگد این حق را ازش اعراض کن، یا دعوایی را بگد چی کار کن؟ بگد دعوا را ازش صرف نظر کن ولو قبل ثبوت دعوا. همین آقای فرحبخش ادعاشو مطرح کرد، هنوز دعوام ثابت نشد، بگه بیا ولش کن سید اولاد پیغمبر است برو کاری نداشته. خب این آیا با او تنافی ندارد؟ از اون طرف میگه قاضی مصالحه بده، خب یه قسم صلح هم همینه دیگه، به ضعیفه بگه خانم 1000 تا سکه را حالا بیا 500 تاشو بسن 500 تاش هم ببخش برو به سلام. یه مصالحه همینه، آقای فرحبخش ادعایی که کردی بابا ول کن برو دنبال نمیخواد تعقیبش کنه، خب اینم مصالحه هست دیگه، دعوا بسته میشه. فرقش چیه؟
اون قسم که پوشت تا سکه 1000 تا این دیگه تر شده سو به مرحله یه
خب
حکم خواهد برسه.
بله نه حکمش هم صادر شده اثبات شد. جناب شهید شهید ثانی جمع میکنه، شهید ثانی در مسالک، مسالک جلد 13 صفحه 435 شهید ثانی میگه طریق الجمع بین اینی که میگه کراهت داره و بین اون ترغیب در صلحی که قبلا داشت اینه که مقتضی غالبا لاسقاط بعض الحق. صلح چیه؟ صلح اینه که شما اینجا میگه کراهت داره که بگید حقت رو همیشه ساقط کن، یعنی به ضعیفه میگه دا خانم 1000 تا سکه مهری شماست ثابت هم شد الان طلب داری، این 1000 تا سکه را ببخش به آقای ظفر و برو به سلامت. یعنی حق به کلی چی؟ اسقاط بشه. 1000 تا سکه را آقای ظفر پسری پیغمبره ببخش به پسری پیغمبر و برو دنبالی کاره، این شفاعت برای اسقاط حق نمیشه. اما صاحب شهید ثانی میفرماد خب صلح این نیست که حق کامل ساقط کن، صلح اینه که یختشو بسون، یختشم چیکار کن؟ ببخش مصالحه کن. بنابراین این یک، این یه جمع. یه جمع دیگه اینی که مستثنا این مورد رو استثنا بگیریم، بگم از صلح و خیرون، بله این اطلاق داره، اما از صلح و خیرون قاضی که راحت دارد درخواست اسقاط حق بکنه، بنابراین این مورد مستثنا میشد از اطلاقات و عمومات از صلح و خیر. اینم یه جمع که در واقع تخصیص میزنیم اونو. جمع سوم صاحب جواهر میگه خب چه اشکالی داره قاضی وجه المصالحه قرار بگیرد که راحت داره، یکی دیگه رو قاضی میفرسه برو اینا رو صلحشون بده، خودش وجه المصالحه قرار نمیگیره. به ضعیفه نمیگه بابت ریشی سفیدی ما 500 تاشو ببخش، یکی دیگه رو میفرسه میگه برو ببین اینا رو میشه به هم صلحشو بده، او بیاد صلح بده. غیر قاضی میفرماد این آخری رو ابو صلاح حلبی بهش تصریح کرده، خود شهید ثانی هم میفرماد هازا اولا، این بهتر. خیلی خوب بیام ببینیم باید چه بگم. میگم اولا دلیلی که اقامه شده است که کراهت دارد که قاضی درخواست اسقاط حق بکند یا ابطال دعوا، این روایت روایتی است در بله در دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری جلد 2 صفحه 537 حدیث 1905، حاجی نوری تو مستدرک جلد 17 صفحه 358 باب 11 از ابواب آداب قاضی حدیث 2 نقلش میکنه و اون اینه که اسامه، ظاهرا اسامه ابن زید ابن حارثه هست، اسامه وقتی که پیغمبر بر مسند قضا نشستن یک درخواستی رو از پیغمبر کرد که پیغمبر به خصمش یه مطلبی رو بگن، جواب پیغمبر اینه یا اسامتو لا تسألنی حاجتن، از من حالا حاجتی رو درخواست نکن، اذا جلستو مجلس القضا، وقتی من نشستم تو مجلس قضا از من درخواست نکن که آقا به رفیقمون به این خصممون که بامون نزا داره شما هم چی بگو، ازش یه همچی درخواستی بکن، نه لا تسألنی حاجتن اذا جلست و مجلس القضا فان الحقوق ليس فيها شفاعه، اگر حقشه حق رو من نمیتونم بگم اثبات کن شفاعت کنم، بنابراین اینو دلیل بر کراهت گرفتن. توجه میفرمایید؟ خب این دلیل بر کراهت اگر باشد، اولا این که سند نداره مرسل، خب جمعش چه جور بکنیم؟ به فرض که با این مرسل قائل به کراهت بشیم، با اونایی که ترغیب شفاعت است، میگم آقا ترغیب به شفاعت، ببینید اینجا بعد اثبات حقه، حالا اومدن پیش قاضی هنوز چیزی ثابت نشده، قاضی میگه مصالحه کنین بریم، نه اینکه دعوا رو رسیدگی کنه، حکم صادر کنه، حالا حکم صادر شد بگه بیان مصالحه کنیم، نه قبل رسیدگی قاضی میتواند ترغیب به مصالحه کنه، قبل اینکه اصلا رسیدگی کند زن آقای ظفره و مهر طلب داره بگه خب خانم 1000 تا سکه، نه آقای ظفر یه چیزیش بده دری دهنش بیفتد بره، اصلا دعوا رسیدگی نشد، قبل از مطرحم شده رسیدگی نشد، قبل اینکه دعوا رو رسیدگی کند و حکم صادر کنه و حقی ثابت بشود میگه آقا دعوا نکنیم بیا با هم مصالحه کنیم، کد خدا منشی حلش کنه بره، او مانعی نداره، اما وقتی ثابت شد حقی طرف و حکم نفعش صادر شد گفت بله خانم شما 1000 تا سکه را از آقای ظفر طلب داری، حالا بیا ببخش، نه دیگه دیگه اینجا که راحت داره بگه بیا ببخش، اما از اول بگه خب 1000 تا سکه شما نه اصلا دعوا را رسیدگی نکرده اینا رو مصالحه بدهد برن اون مانه نه دیگه نه نه اونا استدعا میکنه شفاعت میکنه خواهش میکنه بنابراین ملاحظه بفرمان ترغیب به صلح غیر شفاعت از گذشتن حقه قاضی اصلا حقی ثابت نیست هنوز حقی ثابت نیست میگه بیان با هم مصالحه کنیم بریم گفتن نه نمیخوام مصالحه کنیم میگه خیلی خوب حالا حکم میکنیم ببینیم که حق ثابت میشد یا نه بنابراین اینا با هم عموم و خصوصه بله منوج هم ندارن قبل اثبات حق قاضی مصالحه بدن مستحب حق ثابت شد بگرد بیا بگذر از حقت این برا قاضی مکروهه توجه میفرمایید ابطال دعوام همینجور قاضی حق ندارد دعوا رو ابطال کنه بگه بیا از دعوات صرف نظر کن نه هنوز طرح دعوا نشده بگه آقای فرهبخش سه دو اولاد پیغمبر با هم دست رو بوسی کنید و برید و اینا مصالحه بدد مانعی نداره طرح دعوا اگر شد دیگه قاضی موظف از طرح دعوا را رسیدگی کنند. هازا تمام الکلام در مقصد اول یقع الکلام در مقصد ثانی مسائلی که متعلقه به خود دعواست. انشالله جلسه دیگه و صلی الله علی محمد.